گفتم دیروز، حالا الان جمع‌بندی نکردم، یه مقدار مود میگم باش از این ها انقلاب نسبت خود دیگه آیه شهینی هم که طرح نکرد، طرح نکرد دیگه اون جایگزین های شوری رو میخواد بگم نظر جمع چیه؟ من اون روز پرسیدم گفتید آقای شهیدی نگفته رفته قادسای مولا قاسم باشه موثقه سمارو چون یک کمیش مونده بود اینو جمع‌بندی بکنم بعد برمیگردم اشکال نداره مال آقای شوبی رو میگم توی جایگزین نه بین امام و آقای خویی قضاوت نکردی بس. بسم الله الرحمن الرحیم موثقه سمارو که از روایات توقف بود خدمت شما هست شبت که کوشش روایاتش بله از نظر سند بحث چندانی نداشت، یعنی اگه کسی بخواد بحث کنه فقط سر واقفی بودن یا نبودن سماعه باید بحث کنه که اونم تأثیری تو فهم این روایت نداره، ولی بقیه سند محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم و حسن ابن محبوب سراد و اینا همه درست بود، خود سماع هم ثقه بود. بحث اصلی رو دلالتش بود که آیا از این روایت ما میتونیم توقف را به عنوان قاعده ثانوی استفاده کنیم یا نمیتوانیم. مجموعاً 5 اشکال مطرح شده بود برای این که ما نمیتوانیم به چنین عمومیتی در باب توقف در قاعده ثانوی برسیم. روایت دو بود سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دیده، آقای شمیلی گفته بود وقتی میگه سأل تو عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دیده به هر راوی نمیگن رجلان من اهل دیده، رجل شیعی الان هم نمیگن، شما هر کسی بگید رجل، رجلی در فقه، رجلی در حدیث، رجل شیعی، به هر کسی نمیگید. گفته بود از اینجا استفاده میشه که این را فقیه بودن کسانی که این حرفا رو زدن، ما این رو قبول نکردیم ولی این رو پذیرفتیم که قطعا اون دو نفری که اختلاف کردن آدم عادی نبودن، راوی معمولی نبودن، واسه خودشون رجلی بودن، اما اینکه حالا حتما فقیه بودن یا از جهت دیگری رجل بودن گفتیم این دلالت نمی‌کنه. بعد فی امر اختلف رجلان فی امر که کلاهما یروی، یعنی هر دو رجل اینجا روایت داشتند، احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عن، آیه شمری گفت وقتی میگه یکی از این دو رجل امر میکنند رجل دیگه نهی میکنه پس معلوم میشه اینا فقیه بودند و تعارض دوتا فتوایی است که مستند به دو روایته، چون اگر اینا فقط راوی بودن و فقیه بگید نبودن دیگه شأنیت امر رو نهی نداشتن، این که دستور بدن بگیر یا نگیر این مال فقیهه، ولی راوی به عمرایی بطن روایت رو میتونه بگه، دستور نمیتونه بده که اینا بگیر یا نگیر. عرض کردیم که اینم دو احتماله، اگر احد و هما برگره به احد و رجلین بله احد و رجلین امر کنه احد و رجلین نهی کنه این میشه فقیه، ولی اگه برگره به اون دو روایت یکی از این دو روایت امر میکنه یکی از این دو روایت نهی میکنه طبیعتا فقاهتی دیگه استفاده نمیشه. بعد گفت یعمر و اخذه ول آخر ینها هوند، آقای خویی گفت وقتی یکی داره امر میکنه یکی داره نهی میکنه پس معلوم میشه مال دوران بینه محظورین، آیه تبریزی هم همینو میگه وقتی بشه دوران بین محظورین، خب در دوران بین محظورین خود عقلم حکم میکند به بگید تخییر، لذا این مال دوران بین محظورین ربطی مالا داره که این دقلش بود. بعد بگه یعمرو به اخذهی والآخر ینها هوند، آیه شهید صد گفت وقتی میگه به اخذهی یاد بگیر، حدیث خوندن روزنامه خوندن نیستا، بعد اینطوری کلمه به کلمه روش فکر کنی بعدم آخر سر دیگه اینجا هم خارجه اتخاذ مبنا کنی بعد خودت این حدیث موثقه رو معنا کنی، جوری که اگه امام زمانم این بغل نشسته بود دیگه این چه چرت و پرت میگه، حد اقلش میگه که تو معذور هستی در این معنایی که میکنید، یه حد اقلش. ولی مطلوب هر کسی اینه که معنایی که میکنه معنای باشه که امام زمان بگه باریکلا، چون انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام را، در حقیقت اعلم حقیقون است که درست فهمیده باشه. خب آن شهر زگفت چون به اخذهی نگفته به عمل، که پس معلوم میشه مال اعتقاداته. این هم اینجوری گفت که البته ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم چون اگر اعتقادت بود تو جوابش نباید میگفت یرجه و حتی یلقی بر یخبرو فهوفی سعته سعه نباید میگفت، چون در اعتقادات وقتی که در تعارض میکنن باید توقف میکنن، سکوت باید میکنن، نه سعه دیچی نگم در اون موضوع اظهار نظر نکنم. این هم حرف شهید صد بود. بعد تو جواب گفت یرجو، یرجو از ارجا بیاد، ارجا یعنی به عقب انداختن، به عقب بیاندازد حتی یلقی من یخبره را. آقای محقق اصفهانی اومد آشمام دوسته تو نهایت و درایت چاپ قدیم که من دارم جلد 3 صفحه 363 گفت از این که میگه یرجو حتی یلقی من یخبره، معلوم میشه این مال زمان ملاقات با امامه، زمان ملاقات با امامه، یعنی زمان غیبت کبرا رو شامل نمیشه. خب بعد که میگه فهو و فی ساعت حتی یلقا، این سعه در زمان غیبت غیبت حضوره که یه مدت محدوده، در این نمیشه که در غیبت کبرا که این سعه تا پایان عمر چه بسا ادامه داشته باشه اونجا چنین سعه‌ای باشه. تا اینجا رسیده بودی، نه اینم گفتیم، امام هم گفتیم دیروز، امام هم اومد گفت که چون همین سماعت ابن مهران در کتاب احتجاج روایت دیگر روایتی نقل کرده از همین امام صادق، سال جام راجع به یه موضوع دعم سماعم بر نقل به بنا بوده، بنابراین ما باید به قرینه اون دیگری رو بنا کنیم. اون چی بود؟ اونجا اومد گفت بله سوالش این بود یرد و علینا حدیثان واحد و یعمرنا و الاخر یرهان و ان. ببینید اینجا هم دوتا روایت بود، اونجا هم دوتا روایت، اما همینجا شما دیگه کلمه عقص وجود نداره، پس اون حرف شهید صد میره بیرون، ولی باز یعمر و یرها هست. بعد امام جواب میده لا تعمل به واحد بله هوا. بعد یه نکته ای که اون حرفای شوبری هم میره، چون توی این تعبیرای اینجا یره دو علینا حدیثان واحد و یعمرون اول آخر و یره قشنگ معلومه که این واحد و آخر میخوره به حدیثان دیگه، صحبت رجلانی در کار نیست. برای این حرفای شوبری هم میپره با این نقل برا، اما اون ستای باقی که میمونه در قرار بین محضورین میمونه، حرفای خویی فعلا، حرف امام هم که الان خودش هنوز نگفتم اونم میمونه، حرف آیه اصفهانی هم میمونه که تو جواب بگه لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله. این لا تعمل به واحد منهما حرف آیه خویدار هم میزنه، چون اگه دوران بین محضورین باشه نمیشه که به هیچ کدوم عمل نکنه، میشه ارتفاع نقیزه. پس از این که میگه لا تعمل به واحد منهما معلوم بشه دوران بین محضورین نیست، این هم میپره. خب اما اون کلمه حتی تلقا صاحبک رو داره، یعنی باز احتمال اختصاص هست، بودا بعدش تا اینجا گفته بودم دیگه از یه جایده، بعدش یه چیزی میگه که امام معتقد حرف اصفهانی رو میذاره، میگه حتی تلقا صاحبک فتسأله، از اون مصاحبت رو سوال کنی ببینی تو ازش سوال بکنی، پس ببخشید ببینی تو ازش سوال کنی، پس معلوم بشه اینجا تخییر به معنای آزادی در عمل به هر کدوم نیست، بلکه عمل نکردن و توقف کردنه، یعنی هیچ کدوم اونها بر تو معذر و منجز بگید نیستن تا خود امام تکلیف رو روشن کنه. اینم فرمایش امام بود. خب نقدمون رو نسبت به حرفهای شبیری و حرفهای صدر دیروز گفتی، اما نسبت به این ستا چه کار کنیم؟ تمام حرف امام برمیگرده به این قضیه نقل به معنا، و این که اینجا نقل به معنا شده بر این اساس انجام میده که راوی در هر دو کیه؟ سماعت ابن بهران و دعو سماعت ابن بهران بر نقل به معناست. بس اولون انه سماعکیه امام صادق تو هر دو یکیه و بزمون هر دو روایت هم تو یه موضوعه و از اینجا بیل از نقل به معنا پیش میه. درسته؟ اگر کسی بخواد حرف امام رو رد کنه بعد این روایت شاهد رو، چون اوناش که درسته، هر دو سماع هست، هر دو امام صادق، دم سماع هم نقل به معناست، یه راه بیشتر نداره. باید بگه ورود این روایت دوم از سماع ثابت نیست، اینو باید بگه دیگه، تا این روایت بپره تا کلام امام خراب بشه. و این که بخواد این رو رد کنه بحث مبنایی پدید بیاد، چون این روایت مال کتاب احتجاجه. ما با روایت احتجاج چه کنیم؟ امام معتقده، امام خمینی معتقده در احتجاج من لا یحزن و کتابای این چنینی که در مقدمه‌شون تعبیر داره که من فقط روایت معتبر رو میارم، اگر روایت رو به امام معصوم نسبت بده اون سند دیگه بررسی نمیاد. اگه نسبت نده ممکنه بگید به عنوان معید گفته، ولی وقتی نسبت میده با توجه به مقدمه بررسی نمیخواد. در مقدمه احتجاجم چون گفته خدمت شما هم سمد که من روایاتی را میآورم که یا همه قبول دارند یا مطابق عقلند یا مطابق با اخلاق هستند، یعنی مطابق با احتیاطند، اینا رو میارم، پس بررسی نمیخواد، انتصال معصوم که وجود داره. و این حرف امام رو مبنای خودش درست، رو مبنای رجالی خودش درست. امثال آیه خوینا و آیه تبریزی رو اصلا مبنای این مبنا رو قبول ندارن. تو کل این کتاب ها میگن باید بررسی سند بشه و چون تو کلش بررسی سند میکنن، اینجا هم خدمت شما هست سند افتادگی داره قبل از سماع، مرسله است، برسله است که احتجاج از سماع نقل کرده، بین تبرسی تا سماع افتادگی وجود داره، لذا این روایت رو از نظر سندی بیزنن، چون بیزنن و رو مبنا خودشون رو باید بزنن، نتیجه این میشه که قول امام هم میپره، چون قول امام کلا رو نقل به معنا سوار. با چی بگی؟ با توی قضیه این کتب در رجال، حالا جای خودش باید بحث بشه، در اطلاق آیه خویدا رو قبول داریم، در کلیت حرف امام رو تونستیم قانع بشیم، و نه اطلاق مثل محدث نوریدا که از دم ده همه رو حجت میکنن، تفسیر میدیم بوتا، نه فقط بین قالب و رویه، بلکه یه چیز دیگه هم هست. اون جمله‌ای که در مقدمه گفته میشه، مثلا تو مستطرفات سرائر این بحث هست، توی احتجاج هست، تو ولای احضار هست، با زور میکنی رو جمله. اگر اون جمله ای که در مقدمه میاد و هدفی که در مقدمه برای اون کتاب مطرح میکنه در صورتی که سند روایت ضعیف باشه حاصل نمیشه، یا اگر سند اختلافی باشه حاصل نمیشه، اونجا ما میگیم بررسی سند نمیخواد. اما اگه اون هدف حاصل بشود بررسی سند را هم لازم میدونید، با فرض اختلافی بودن ها. دقت میکن چی بگم؟ در جایی که اون روایته، حالا این حتی باید تو خدا رجال مفصل گفته بشه، چون الان داریم بگیم رو مبنای رجالی امام، امام داره درست میگه، رو مبنای رجالی آقای خویی عاشق جوان اینا درست میگن، گفتید آقای شهیدی هم همین کارو کرده، مثل آقای خویی داشت کار سعدی کرد با عید که طوری نیست. و اگر هم اون مبنا ما اینطوریه، ما میگیم باید هم نگاه میکنیم در احتجاج، گفته من اونای رو میارم که سندشون همه قبول دارن، عقلی احتیاط. من میگم اگر جوری باشه که صحیح بودنش اختلافی بشه، دلیل نداره احتجاج رو بیاره، چون میخواد این رو برای احتجاج بر خصم بیاره، مثل من لا یحضر نیست که باید قواعد کلی رو بده. اما در جایی که عقلی بودنش اختلافی بشه، یا اینا رو درست نگفتم، عقلی بودنش اختلافی بشه، با ایجاد بگیم که نمیشه با به احتجاج ارتباط کنیم، چون وقتی عقلی بودن اختلافی بشه میشه مثل بقیه وارد بحث میشه، اون عقلشو بحث میکنه، با هدف کتاب بلافات پیدا نمیکنه. و توی قضیه مانعرفی این احتمال که این دوران بین محظورین بوده لذا مطابق با عقل بوده که آقای خویی هم گفتم به صورت جد مطرحه، و لذا بعید نیست که تمرسی چون فکر میکرد، یعنی برداشتش این بوده که این روایت مال دوران بین محظورینه، لذا مطابق با حکم عقل از این جد این رو ذکر کرده، لذا کشف نمی کنیم که از اون روایتی باشه که صحیح بودنش معلومه اندن بگید کل باشه، لذا ما هم رو مبنای خودمون نمیتونیم این روایت رو به عنوان شاهد بر نقل به معنا بگید بپذیری. روشنه؟ میمونه دوتا، یکی حرف اصفهانی که این مال زمانه بگید حضوره، یکی هم حرف های خویدا که مال دوران بین محظوره. در مورد حرف اصفهانی اگر کسی بخواد مخالفت بکنه یه راه بیشتر نداره، بگید حتی تلقا صاحبک یا توی یکی حتی یلقی من یخبرو، اینا موضوعیت ندارن، طریق برای علم راه دیگه هم ندارن، که اگر طریق باشن البته قول اصفهانی رد میشه. خب اینجا باید یه بحث رو بگیم که این عناوین ظهور در موضوعیت دارن یا ظهور در بگید طریقیت دارن. ما معتقدیم موضوعیت و طریقیت با قلمه در واژه باید مشخص بشه. مثلا کلمه علم توی روایات یعلم و یبین و اینا غالبا طریقی استفاده شدن، بنابراین ما اگر قرینه پیدا نکنیم بگیم طریقیه. کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بگیم چون تبین و بیان غالبا تو طریقی ها به کار رفتن مشکوک هم باشه بگیم طریقیه، لذا اونجا رو بگیم قطع طریقی محضی نبگیم موضوعیه. ولی واژه هایی که قلمه‌شون در موضوعیته مثل عبد صالح یا امثالهم اینجا رو بگیم موضوعیته. ادعای ما این است که شما واژه های مثل من یخبرو، من یعلمو، من یعرفو، اونم نه در موارد معمولی، در مواردی که رجلی از اصحاب دیگه انقدر که قبول کردیم که عادی نبودن، رجلی از اصحاب با هم تا اختلاف دارن بگردیم، مشکوکاشو بذارید کنار، معلوماشو نگاه کنید، معلوماشون امامه. اگر نگیم همش امامه کلاته من غیر از امام اینجوری سراغ ندارم، ولی حالا از باب احتیاط علمی قلمش بر امامه. وقتی که اینطوری شد بگیم حتی یلقا و یخبرو ظهور در بگید موضوعیت داره، بنابراین این یا حتی تلقا صاحبک تو روایت ظهور در موضوعیت داره، طریق برای هر صاحبی یا هر من یخبروهی نیست، بزن روایت توقف میشه مال زمان حضور و حرف اصفهانی رو میپذیریم. حرف های خویدار هم قبول داریم، وقتی احد و ما یعمرو و الاخر و ینها دوران بین محضوره اینه. برای نظر ما راجع به روایت سماعی نظر نهایی بود اینه، این روایت توقف در دوران بین محضورین در زمان حضور تا ملاقات امام را میگوید، کاری به غیر دوران بین محضورین یا غیر زمان بگید حضور ندارد، لذا دردی از ما دوا نخواهد کرد. این هم جنبندی بحثمون که بوده بود. شاید
این
جواب نیست. یعنی که ببین وقتی میگه احد و هما یعمرو به اخذه، یعنی به اخذه کی؟ ام ول آخرو ینها ان، یعنی انها از کی؟ امر، اخذ به اون امر. خب امرم ظهور در بگید وجود، پس هم امر هم نهی هر دو خورده به یه امر، یه امر رو به اون امر، یه نها از اون امر. امر هم ظهور در وجوب داره، نهی هم ظهور در میگید ماده هم رو ماده نهی دیگه، ظهور در تحریم داره. برای ظهور این روایت در اینه که یک روایت واجب میدانسته است اون امر را و دیگری حرام میدانسته است اون امر را، و این چیزی غیر از دوران بین محظورن نیست. برای ظهور زیغه، با ظهور عام نداریم که بگیم این یکی از موارد اون عامه. دیدون چی میگم؟ یه وقت هستش که شما یک موردی دارید، این مثلا دوران بین محضورهی رو سوال میکنه، بعد امام در جواب یک علتی بیاره، بگیم مورد مخصص نمیشه. ولی اینجا کلن ظهور از اول زیغه، با اینجا تعلیلی نداریم. باز اگه قبول میکردیم اون حتی یلقی و یخبرو طریقیه، ظهور عام میشد. یعنی توقف کن تا بفهمی. حالا یکی از جایی که توقف کنی تا بفهمی هم دوران بین محظورن میشد، با که اینا نپذیرفتی. در جزوه برداشت من این بود که اونجا که حالت اسم نمیاره، ولی اونجا که میخواد آیه شهیدی حرف اصفهانی رو جواب بده و با طریقی گرفتن حتی یلقی و یخبرو جواب میده، بعد از همین طریقی بودن استفاده میکنه تعمیم را، یعنی دیگه خصوصیت استفاده نمیشه، که البته اگه طریقیت بفهم همینه، چون در سوال از دوران بین محضورهای سوال کرده، بعد امام در جواب گفته توقف کن تا علم پیدا کنی. خب میتونی بگیم آیه جواب عامه، هر جا نمیدونستی توقف کن تا بگید علم پیدا کنی، چه محضورهای چه غیر محضورهای، موردم مخصص بگید نمیشه. اما وقتی ما حتی یلقی من یخبره را موضوعی دانستیم و استشهاد هم کردیم، شما در جایی که رجل اصحاب نه آدم های عادی با هم اختلاف کردن، بعد میگه ملاقات کنی کسی که به تو بگوید، نگاه کنی ببینید چند تاشون ظهور در امام داره و از اون غیر ما کسرت و ندرت منشای زور میشه، ولی بهش موضوعیت دادیم دیگه نمیتونیم تعبیر بدیم، چون در دوران بین محظورین احتمال خصوصیت هست، و اون احتمال اینه که در دوران بین محظورین امکان احتیاط وجود بگید نداره. خب نمیتونیم تعبیر بدیم به اون جایی که امکان احتیاط هست، لذا به نظر ما ظهور روایت از اول زیغ میشه. وقتی که زیغ شد دو تا زیغ هم میشه، هم زیغ افرادی پیدا میکنه به خصوص دوران امر بین محظورین، هم زیغ ازمانی پیدا میکنه به خصوص زمان حضور. زیغ ازمانی رو اصفهانی گفت، زیغ افرادی هم آیه خویی آیه تبریزی گفتن، با عمومیتی نفهمیدیم.
مثال زدم گفتم لزوما جایی که امر و نهی
شیخ هست، بله. در واقع هست که امکان احتیاط هست، مثلا در حالی که شخص داره میره به سمت سجده شک میکنه رکوع رو انجام داد یا نه، یه روایت میگه برگرد رکوع رو انجام بده، یک روایت میگه نماز رو ادامه بده، اینجا امکان احتیاط هست که طرف بره نماز رو بخونه و نه یه نماز رو بگه. بله اینجا شما در عرض میکنم، اینجا شما در حقیقت چی کار کردید؟ شما به یه دلیل جداگانه که بحث تکرار صلات بود، این را از دوران بین محظورین در حقیقت خارج کردید. اگر شما امکان تکرار صلات بگو نداشتید، میتونستید این را حلش کنید؟ اون چیزی که بود این مورد شما خصوصیت داره، موردی که بگید خصوصیتش چیه؟ جواز تکرار. من نمیتونم به صورت کلی اینو بگم، وقتی سماع داره کلن سال میکنه یعمرو به اخذه والآخر و ینها عن اخذه، این کلیه، این بالا جایی نیست که حتما جواز تکرار بگید وجود داشته باشه. جایی رو که جواز تکرار هم وجود بگو نداره شامله، سوال شامله، صبر کن صبر. پس اون رو هم شامله، یعنی خصوصیتی که توی اون مورد هست اینجا وجود نداره. و اون خصوصیت در حقیقت موضوع دوران امر بین محظورین رو از بین بیبره. شما چون میتونید صلات رو تکرار بکنید، در حقیقت محظوری ندارید، محظوری ندارید. شما یه نماز اینجوری میخونید، نماز اونجوری میخونید، مثل ظهر و جمعه میشه که شما بگید یه ظهر میخونم یه جمعه. ولی ظهور اولیه یعمر و اخذه و ینها عن اخذه وجوب و حرمت شیء واحده. در مثال شما وجوب و حرمت شیء واحد انجام نمیشه. بحث شما توی امر زمریست، بگی یه دونه نماز اینجوری میخونم یه دونه نمازم اونجوری میخونم، مطلوب مولا هرچی بود به دست آوردم. در که اگر وجوب و حرمت بشه و اون خصوصیت وجود داشته باشه، شما اگر دوتا انجام بدی میشه مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه در کنار موافقت عملیه قطعیه تدریجیه که قابل قبول نیست.
به هر حال احتمال اینکه این روایت مورد سوالش مثلا یک چنین
نه دیگه، میگم اگر یه همچین موردی باشه از موضوعا خارج میشه. طبعا میدون میگم یعنی شما
چه بودی داره که بگیم مثلا ممکنه هم سائل در مورد یه چنین حکمی
نه دیگه خلاف ظاهر میشه. یه همون رو به اخذه یعنی اون چیز چیه؟ واجبه. یعنی ها ان اخذه یعنی اون چیز چیه؟ ظهورش حرامه. تو مثال شما حرام نبود، یعنی این که من ادامه بدم اون بر حرام نبود، منتها در مقام چون در مقام توهم بر گفته شده بود اون برش حرام نبود. به همین جهت اصلا دوران بین محظورای نبود و شما میتونستید با دوباره انجام دادن حلش کنید. عرض من این آقا ظهور این روایت از اول هم افرادیان هم ازوانیت زیغه، یعنی ظهورش در وجوب و حرمت شیء واحده که در این جهات احتیاط به تکرار نمیشه، چون میشه مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه. یعنی اگر شما به یه عملی یا واجبه یا حرام بخوای دو دفعه انجام بدی قطعا مخالفت عملیه کردی و ما این رو اجازه بگو نمیدیم. اگه در اون موارد اجازه تکرار میدهیم به خاطر اینکه در اونجا مخالفت اولیه قطع تدریجی میشه، چون وجوب و حرمت نیست. اما ظهور روایت از اول در وجوب و حرمت شیء واحده، برای ظهور زیغه، ظهور اطلاقی ندارد. ولو بد و به نظر بیاد اول اشکال خود رو باز کردم، گفتم بگه یه همه رو یه نها اطلاق دارد، اولش کنم هم اجای رو شامل بشه که بتونه تکرار کنه هم اجای رو که نتونه، پس عمومیت میتونه برقرار بشه. بعد جواب دادم همین اشکال شما رو که خدمت شما هست، ظهور از اول زیغه، ظهور از اول به لحاظ افرادی زیغه، چون یه همه رو ظهور در وجوب داره، یه نها ظهور در حرمت داره، مادی هم رایه متعلقش هم شیء واحده، پس ظهور اولی در وجوب و حرمت شیء واحده و در فرض وجوب و حرمت شیء واحد امکان احتیاط نیست.
حتی ایشون این چیز رو ضربه میکنن که یعمر خیلی از استعمالات هست که مطلق طلب رو
اشکال نداره. یا شما بگید ما ظهور ماده امر در وجوب را قبول نداریم یا قبول دارید. اگه قبول دارید خب حالا یه جایی مجازن در مطلق طلب به کار افتاده، چه اشکال داره؟ ما معتقدیم ظهور ماده امر در وجوب بالوضعه. آقای تحویز را میتونم، یعنی وقتی میگن امر یا دستور یا فرمان متوادر چیه؟ وجوبه. نهی بر اینا متوادر چیه؟ حرمته. چون بالوضع ظهور در وجوب داره این میشه وجوب اون شیء، اون ور هم میشه حرمت اون شیء. وجوب و حرمت شیء واحد با هم قابل جمع بگید نیست، چون با هم قابل جمع نیست میشه دوران بین محظورین. این افرادی زیغش میکنه، اون حتی تلقا صاحبک یا حتی یلقی من یخبرو هم ازمادی زیغش میکنه، پس ظهور ازمادیان و افرادیان زیغه. این ارزان روشنه؟ حالا شما قرارست که تابع با باشید فکر کنید. اما حرف آقای شبیری بگم حرف آقای شبیری اینه که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به خاطر اینکه حجیت را بر ظهور میدونیم و تخصیص را بر پایه ازهر ظاهر میچینیم. حالا البته اینم بدونید بد نیست، آیه شمیری میگه قرینیت رو قبول دارم، ازهریت هم قبول دارم، ولی ریشه قرینیت همون ازهریته. حتی مدعیه که آخوند هم همینه، چند تا قرینه هم از کفایه داره که قرینیت رو آخوند منکر نیست، بودن ریشه قرینیت رو چی؟ ازهریت میدونه. در حال چون ازهریت میدونم پس انقلاب نسبت را نمیپذیرم، ولی یک نکته دارم که با اون نکته در نتیجه با انقلاب نسبتی ها یکی میشم. نکتهش یکی یکی هم نمیشه، تفصیل میدم. تفصیل چیه؟ میگه روایات دو جورند، یه سری روایات در مقام تعلیم هست، یه سری روایات در مقام افتاء. قبلا تو یکی دیگه از جمعیاتی به مناسبت مقام تعلیم و افتاء رو باز اونجا ما شمری گفته بود، توضیح دادم کی یادشه تعلیم چی افتاء چیه.
افتاء تو مقام چیز بود، انتصال و اینا.
یه کسی منو آبی الان گیر کرده، وظیفه فعلیشو میخواد، امام وظیفه فعلی این رو بگه، اینو دیگه مقام افتا. مقام تعلیم لزوما کسی گیر نکرده، یا برای اون مقداری که گیر کرده اینقدر نیاز نداره. امام بیاد یه ضابطه حالا یا بدون یا به بهانه اون بردی که گیر کرده به اون یاد میده، اینو میگن مقام تعلیم. مثل روایات سعای زراره است تو استصحاب، مقام تعلیم هم. درست شد؟ خب آیه شمیری میگه باید بین روایات مقام تعلیم با روایات مقام افتا فرق بذاریم. در روایات مقام تعلیم وقتی خطاب اول بیاد مثلا عام بگه، خطاب دوم به نفر بعدی خاص بگه، هر دو اینا هم در روایات مقام افتا، هر دو اینا هم در مقام افتا بودن، ما نسبت عوض نمی کنیم. بگیم وظیفه نفر اول این بوده، وظیفه نفر دوم هم این بوده، وظیفه شون این بوده، هیچ عوض نمیشه. مثلا یکی در بله، مثلا سه نفر، مثال خدای شمیری بگم، سه نفر بیان راجع به وجوب اکرام عالم سوال میکنن تو سه برهه مختلف و روایت مقام افتا، نمیخواد ضابطی هم بگیم، میخواد الان با علمای بلادشون چکار کنن. امام به نفر اول میگه که واجب نیست، اکرام واجب نیست. نفر دوم رو بیاد میگه اکرام واجبه. نفر سوم رو بیاد میگه اکرام عالم عادل واجبه. درست شد؟ سه تا روایت در مقام تعلیم هم. یکی میگه یجب اکرام العالم، یکی میگه لا یجب اکرام العالم، سومی میگه یجب اکرام العالم العادل. تو روایاتی که در یاد بگید روش استنباط اینا رو ببینید چجوریه، اینایی که در مقام تعلیم هم با مقام افتاء با نسبت سنجی قبول نداری. شما بیا بگید ای یجب اکرام العالم العادل قید داره اخصه، بیام با این نایجب اکرام العالم رو قید بزنم، تخصیص بزنم، بعد حالا برم نتیجه رو با اون بسنجم، نه با این رو قبول نداریم. چرا؟ باید بریم ببینیم مبتلا به اون مستفتی چی بوده. در روایات در مقام افتا باید بریم مبتلا به مستفتی را پیدا کنیم و از قضا پیدا می کنیم. ببینیم اون نفر اول که بهش گفته اکرم چیز، گفته بهش اکرام عادل عالم واجبه، مبتلا بهش علمای شیعه بودن، شیعه بودن، همه شون هم عادل بودن، اونایی که مبتلا به این بوده. نفر دوم رو که گفته لا یجب اکرام عالم، بینیم مبتلا بهش علمای عامی بودن. نفر سوم رو که گفته اکرام عالم عادل، ببینید مبتلا بهش هم علمای شیعه عادل بودن
هم علمای شیعه فاسق بودن. اینجا با انقلاب نسبت و این حرفا قبول نداریم. اینجا باید بریم مبتلا به مستفتی را پیدا بکنیم. معلوم شد؟ نه این که نسبت مدلول ها را بسنجیم بعد بگیم تخصیص بزنیم نزنیم چجور باشه. این معلوم. اما اگر روایت در مقام افتا نبود، در مقام تعلیم بود، داشت ضابطه یاد میداد، خب به چند نفر داشت ضابطه یاد میداد، به نفر اول اونو قید و نگفت، به نفر دوم قید گفت. مثلا روایت لاتوات داره ضابطه یاد میده، ولی تو لاتوات فقط 5 تا مستثنا به زراره میگه، اما تو روایت دیگر بیاد مستثنای ششمی رو به نام تکبیرت الاحرام هم میگه. حالا چه کار بکنیم؟ اینجا بگیم چون در مقام تعلیمه امکان دارد میخواستمش فرمول یاد بده برای موارد شک، به همین جد اون مخصص رو نگفته منفصل گفته. یک. دو، اگر میخواست همه رو بگه مخاطب هیچ میشد، سنگیر میشد، نمیتونست قاطی میکرد به هم، لذا کم کم اومده قیود رو گفته. سه، اگر خدمت شما عرض شود که همه رو میگفت او نمیتونست عمل بکنه. چهار، دسیان راوی یکی رو یادش رفته که اگه تو ام دهمی اومد این پیش بیان. اینجاها با بیایم همون بگیم براد جدی از اول با همه این هفتا قید بوده و مرحله مرحله قیود بیان شده اند. بنام شد این نظریه جایگزین آقای شمیریه. حل مطلع حالا عرضم آینه، این حرف رو ما قبول داریم، یعنی ما قبول داریم این رو و تو استنباط هم قائلیم که روایاتی که در مقام تعلیم هست ما باید بریم مبتلا به مستفتی را پیدا کنیم، نه این که مدلولا رو مقایسه کنیم فوری بگیم اون خصوص مطلق تخصیص میزنیم تقیید میکنیم. ولی روایاتی که در مقام تعلیم هستند اونجا جای تخصیص و تقیید و نسبت سنجی ما اینو قبول داریم. ولی عرض ما اینه، این که خدمت شما عرض شود ربطی به انقلاب نسبت پیدا نمی کنه. چرا؟ چون تو انقلاب نسبت فرضی بود که تعارض بدوی موجود بود، ما میخواستیم تعارض رو با نسبت یا عدم تغییر نسبت به جمع عرفی برسانیم. اینجا شما در حقیقت با قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی تمسک به اطلاق را در روایاتی که مقام افتا بودند گرفتید، گفتید این مقام افتا بوده، مبتلابش این بوده، این میشه قدر متعقل در مقام تخاطب، پس اصلا یجب اکرام العالم اطلاقی نداشته که بخواد با اون لا یجب بگید تعارض کنه. اینطوری میشه در فرض انقلاب نسبت اطلاق وجود دارد، درسته؟ بعد شما بیاید با مثلا انقلاب نسبت یا عدم انقلاب نسبت بخواید جمع عرفی کنید، بال شما توی روایات در مقام بگید افتا اصلا قدر متعقل مقام تخاطب بانع از تمسک به اطلاق شده، پس موضوعی برای این بحث باقی نمونده. ما قبول داریم در روایاتی که در مقام بگید تعلیم هستند با باید قدر متعین چیز مبتلا به رو به دست بیاریم و نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم، ما اینو قبول داریم، ولی این رو به ما نحروفی سرایت دادن قبول نداری، چون اینجوری شما اصلا اطلاق ندارید تا بخواد تعارض بدوی ایجاد کنه. این از این. ولی تو طرف دیگه با حرف شما رو قبول دارید و بیاییم بگیم همه اینا قیود همون اولی بوده، ولی اینم در حقیقت عدم انقلاب نسبت میشه نه انقلاب نسبت. بنابراین به لحاظ استنباط فقهی البته ولو اثبات این مقام تعلیم و افتام کار راحتی نیست، کار سخت نیست. ولی خب به لحاظ استنباط فقهی در فرض احراز ما اینو میپذیریم. اما این رو به عنوان جایگزین انقلاب نسبت قبول داره که جایگزین نشد، که در مقام افتا شما جلوی اطلاق رو از اول بستی با قدر متعقل مقام تخاطب، در مقام تعلیم و همون کاری رو کردی که منکر انقلاب نسبت انجام میده. یه همه رو قیود مراد جدی بگیری که تا با هم که منکر انقلاب نسبتی همین کار رو میکنیم. بنابراین حرف آقای شمعی رو فقهیاً قبول داریم، خودمونم همین کار رو میکنیم، ولی این رو به عنوان جایگزین انقلاب نسبت مطرح کردن نمیپسندیم. یه طرفش نفی اطلاقه، طرف دیگرش هم همون عدم پذیرش انقلاب نسبت. روشنه؟ اینا حرف های شمعیلی بود. فردا بریم روایت کی رو آقای شهیدی گفته؟
امام
تازه بود. خب دیگه حرف های ما تموم شد. حرف های شهیدی هم که گوش میدید بر خودتون برید فکر میکنید، با فردا روایت علی ابن محضی ها رو انشالله برید.
در حالا در حالا مخالفت
قطعی، آره تدریجیه، چون وقتی شما دو تا را انجام بدی یا در واقع واجبه درست بوده یا در واقع حرامه درست بوده، شما قطعا یکی رو مخالفت کرد. به تدریج یه حرامی انجام بدی، مثل این میمونه که شما دو تا انا داری میدونی یکیش حرامه، حالا یکی رو بخوری، قطعا یکی از این دو تا حرام بوده، یا اول یا دوم.
تدریجی که فهمید مثلا دو تا چیز با هم بخوره میشه
دفعیه،
ولی این چون دو تا عملیه قطعا تدریجی
میشه، میشه مخالفت عملیه قطعیه با موافقت عملیه قطعیه تو ظرف تکرار.
این آدرس میشه شو